ساعت در تهران 21:09 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. شاهزاده رضا پهلوی از اروپا، بریتانیا و کانادا خواست تا سپاه را سازمان تروریستی اعلام کند. مقامات پارلمان اروپا در نشست با مخالفان جمهوری اسلامی از آنها خواستند که خواسته های خود را دقیق و مشخص ارائه کنند. و اعتصاب کارگران واحدهای مختلف صنعتی در ایران همچنان ادامه دارد. شاهزاده رضا پهلوی با استقبال از تحریم‌های جدید غرب علیه فرماندهان سپاه از اروپا، بریتانیا و کانادا خواست که کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه در توییتی نوشت تحریم‌های تازه علیه وابستگان سپاه پاسداران اقدامی است مثبت اما ناکافی. اقدام ضروری و مؤثر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و سایر کشورهای همسوست. آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روز 4 اردیبهشت دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه به دلیل نقض حقوق بشر اعمال کردند. دور جدید اعتصابات کارگری با عنوان کمپین 1402 از روز جمعه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. دامنه اعتصاب کارگران پروژه‌ای محدود به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نیست و در روزهای اخیر در واحدهای مختلف صنعتی ایران گسترش یافته.
امروز 5402 سومیلی عراق به کمپین پیوست. با امید موفقیت.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در تازه ترین بیانیه خود از اعتصاب در بیش از 60 شرکت پیمانکاری و کارگاه نفتی خبر داده است. بر اساس کمپین اعتصابی کارگران که در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال 1402 سازماندهی شده، کارگران از جمله با تحویل وسایل خود کارگاه ها را ترک می کنند. در گفتگویی که با علیرضا نوایی فعال کارگری داشتم درباره این شکل جدید اعتراضات کارگران و تأثیرگذاری آن پرسیدم.
کارگران متناسب با شرایط موجود کشور ایران که تشکل‌های کارگری مستقل وجود نداره و در تعیین حداقل دستمزد نمایندگان واقعی کارگران، نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگران نقشی ندارن، این کارگران پروژه‌ای در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و مس و فولاد و اینا به این نتیجه رسیدن، گفتم ما کاری نداریم که شورای عالی کار چه تصمیمی گرفته مبنی بر افزایش 27% حقوق برای حداقل بگیره و 21% برای سایر سطوح. ما خواهان این هستیم که 79% به اضافه به ازای 20 روز کار 10 روز تعطیلی پرداخت بشه و بر این اساس، چون این کارگران میدونند که بر اساس تخصصهایی که دارند راحت نیست برای شرکت‌های پیمانکاری که اینا رو جانشین بکنن از یک طرف، و اون شرایط جوی و موقعیت کاری منطقه هم هر کسی حاضر نمیشه بره اونجا کار بکنه چون به دور از خانواده خودش باید اونجا باشه، این شکل اعتراض رو برای تحمیل خواسته های خودشون انتخاب کرد. اینا در گذشته هم همین شکل رو استفاده کردن و نتایج معینی از این گرفتن. به جای این که به این کارگران فشار بیاد، بیشتر به پیمانکاران و شرکت‌های پیمانکاری فشار میاد، چون اینا باید این پروژه ها رو سر وقت معینی تحویل بدن و اگه تحویل ندن بابتش باید خسارت پرداخت بکنن.
پس شما اینجور که فرمودید ادامه این اعتصاب ها میتونه روی حکومت هم تأثیر بگذاره؟
این ادامه اعتراضات در کنار اعتراضات دیگری هم که در جامعه جاری، بازنشستگان، تأمین اجتماعی، مخابرات، بخش بهداشت درمان، پرستاران برای اجرای کامل قانون تعرفه گذاری که یک نوع مبارزه برای افزایش دستمزد و کارگران هفت تپه، اینا را اگه کنار هم دیگر قرار بگیرن، همونطوری که در سال گذشته حاکمیت قصد داشت که حقوق کارگران شاغل و بازنشسته دولتی رو در حد همون 57% که تصویب شده بود بالا نبره، در حد 10% بالا ببره، بر اساس این اعتراضات کارگران شاغل و بازنشسته تونستند حاکمیت، دولت و هیئت وزیران رو به عقب نشینی وادار بکنند و حقوقشان به در حد همون 57% یا 38% سایر سطوح بالا بره. طبیعتاً اگر این اعتراضات ادامه پیدا بکنه، میتونه تأثیری روی حاکمیت و عقب نشینی وادار کردنش بذاره.
آقای نوایی، روز سه‌شنبه در روز پنجم از گسترش اعتصابات کارگری، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بیانیه‌ای صادر کرد و خبر داد از اعتصاب در بیش از 60 شرکت پیمانکاری و کارگاه نفتی. در این بیانیه خودش یک جایی هشدار داده نسبت به تفرق افغانی ها که باید هوشیار باشیم و گفته که این اعتصابات ادامه داره. اولا جایگاه این شورا رو خواستم بدونم چه هست، و دومی که منظور چه هست از این هشداری که داده شده نسبت به تفرق افغانی ها.
من از اینجا شروع بکنم که تعداد کارگاه ها و شرکت های پیمانکاری که کارگرانشون دست به اعتصاب زدن تا الان که با شما صحبت میکنم بیش از 93 تا اعلام شده. شورای سازماندهی یکی از تشکل‌هایی هست که در منطقه اصلویه فعال در این عرصه در اعتصابات سالهای گذشته هم نقش داشته و اطلاعیه‌هایی در همین زمینه‌ها صادر می‌کرده، ولی در واقع رهبری این اعتراضات دست سازمان دهندگان اعتراضات کارگری هست که اونجا فعالیت می‌کنن و تجربه‌ای نسبت به اعتراضاتی که سال گذشته، سال ماقبل و ماقبل‌ترش در این رابطه داشتن که سال 1400 خیلی اعتراضاتشون شدید بود که در فصل گرما تیر و مرداد حدود 2 ماه به درازا کشید. اما این تشکل بر اساس اینکه به طور یک جمع فعالیت میکنه، روندها رو اونجا میبینه و در همین رابطه میاد اظهار نظر میکنه. این تفرقه اندازی ها هم از دو جنبه هست. یه جنبش اینه که حاکمیت معمولا با اوجگیری اعتراضات در منطقه سعی به تفرقه اندازی میکنه از طریق تشکل های وابسته ای که در منطقه را انداخته که در واقع وابسته به بسیج و حاکمیت هستند، از طریق اونا سنگ اندازی میکنه و میخواد مانع از ادامه اعتصاب بشه. نکته دیگه هم در رابطه شیوهی که انتخاب کردن سازمان دهندگان اعتراضات کارگری، اگر کارگری رو که اعتصاب نمیپیونده یا یک شرکتی کارگرانش به اعتصاب نمیپیوندن، باشون برخورد افشاگرانه میکنه، اسمشون رو پخش میکنه و لیستی از کارگرانی که اعتصاب نکردن رو پخش میکنه که شورا اینو نقد کرده و اعلام کرده که برای گسترش اعتصابات و شرکت هرچه بیشتر کارگران باید کار آگاه گرایانه بشه به جای اینکه کار افشاگری یا اینها رو زیر سوال بردن رو نقد کرده.
از سخنان آقای خامنه ای که رفراندوم رو به شدت رد کردن و گفتن که مردم در این زمینه ها اطلاعات کافی ندارن، بنده به عنوان اپوزیسیون رژیم ایران بسیار بسیار خرسند شدم. بله، این نشون میده که ایشون و رژیم حاکم و سران ایران که مردم را دارن سرکوب میکنن اطلاع کامل دارن که مردم اینا را نمیخوان و هر رفراندومی که باشه اینها در اون رفراندوم مردود میشن و این خوشحال کننده است، چون که هنوز هم خیلی ها میگن که نه، ما اکثریت داریم، ما رژیم نمیدونم قوی هست و پایگاه مردمی داره.
میخواستم بگم اینا که میگن یه شاه میخواییم نشست، اینا خب مسلمن شاه که مسلمن خیلی کشورها شاه دارند و حکمارشون خیلی باحاله، ولی اینی که میگی شیخ خودشون شیخ نمان، حتما باید عباب عمامه بذارن که بشن شیخ، از شیخ خودشون بدتر شیخ نمان، از شیخ نماها باید بیشتر ترسید تا از شیخ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در یکی از تازه ترین تلاش‌های آمریکا برای مقابله با تهدیدات سایبری، یک مقام ارشد ارتش آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده نیروهای بیشتری از ارتش سایبری خود را برای مقابله با هکرها به کمک کشورهای خارجی می‌فرستد. گزارش اردشیر طیبی رو بشنوید.
یک مقام ارشد ارتش آمریکا در کنفرانس امنیت سایبری سان فرانسیسکو اعلام کرد که ایالات متحده در تدارک اعزام تعداد بیشتری از نیروهای امنیت سایبری خود به کشورهای خارجی است تا با آنها در تقابل با هکرها کمک کند. سرلشکر ویلیام هارتمن روز گذشته با اعلام این خبر افزود که در 3 سال گذشته نیروهای مأموریت ملی سایبری ارتش ایالات متحده که تحت امر او قرار دارند 47 عملیات دفاعی را در 20 کشور جهان به دعوت آن کشورها انجام دادند. او همچنین افزود که تقاضا برای چنین همکاری‌هایی رو به افزایش است و نیاز کشورهای متقاضی نیز متفاوت است. این تلاش‌ها بخشی از استراتژی جدید دولت آمریکا برای تقویت همکاری با متحدان خارجی خود در مقابله با جرایم سایبری است که اغلب ورای مرزها رخ می‌دهد. به عنوان مثال، برخی از بزرگترین گروه‌های مجری باج‌افزارها در سال‌های اخیر همزمان چندین کشور را مورد هدف قرار دادند، از جمله ایالات متحده. هارتمن همچنین خبر داد که 43 نفر از اعضای این نیروی ملی آمریکا در حال حاضر در اوکراین هستند تا در مقابل حملات سایبری روسیه به اوکراین کمک کنند. به گفته سرلشکر هارتمن، نیروهای موسوم به مأموریت ملی سایبری ارتش ایالات متحده در همکاری نزدیک با آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا CISA قرار دارند. اریک گولشتاین، دستیار اجرایی CISA که اونیز در این کنفرانس حضور داشت، اعلام کرد که این دو نهاد با یکدیگر بارها برای دفع حملات سایبری به سازمان‌های فدرال آمریکا همکاری کردند. این دو مقام آمریکایی همچنین فاش کردند که یکی از همکاری‌های مشترک این دو نهاد مقابله با حمله سایبری گروهی از هکرهای ایرانی بوده که سیستم‌های رأی‌گیری در یکی از شهرهای ایالات متحده را هدف گرفته بودند تا نتایج انتخابات 2020 را مخدوش کنند. آقای هارتمن گفت این نگرانی وجود داشت که هکرها بتوانند وبسایت این سیستم را به طریقی تغییر دهند که به نظر بیاید آرا دستکاری شده است، اما در نهایت جلوی آنها گرفته شد. آقای گولشتاین نیز گفت که این حمله هیچ اثری بر زیرساخت‌های انتخاباتی نداشته است و آنها در تلاشند تا بر اساس این نوع از حملات الگویی از شواهد فنی را به دست بیاورند و از آن برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 استفاده کنند.
در نخستین نشست از مذاکرات 3 روزه‌ای که در پارلمان اروپا برای تبادل دیدگاه در مورد راه‌های حمایت از زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران برگزار شد، مقامات این پارلمان از مخالفان جمهوری اسلامی خواستند که درخواست‌های مشخص و دقیق خود را برای تحقق این اهداف ارائه کنند. گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا در نشست روز سه‌شنبه خطاب به فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اعلام کردند که کلی‌گویی در مورد لزوم حمایت از جامعه مدنی، کارگران و دانشجویان کافی نیست. هانا نویمن، عضو پارلمان اروپا از آلمان که در ماهای گذشته حامی پیگیر مطالبات معترضان ایران بوده و با کنشگران ایرانی ارتباط داشته است، از بانیان اصلی این نشست بود. حامد اسماعیلیون، اردشیر امیر ارجمند، منصور شجاعی، مهدی گلروز، ستار رحمانی و فاطمه کریمی از شرکت کنندگان در این نشست بودند که به پرسش های نمایندگان پارلمان اروپا پاسخ دادند. و آخرین خبر این که در ادامه روند پلمب و تعطیلی اماکن عمومی با طرح جدید نیروی انتظامی به بهانه حجاب، برخی از رستوران های متعلق به سلبریتی ها و مجتمع های بزرگ تجاری اخطار پلمب گرفته و برخی دیگر پلمب شدند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده که مجتمع تجاری اوپال تهران در منطقه سعادت آباد، رستوران 10 فور ایور متعلق به علی دایی، رستوران نمبر 6 متعلق به بستگان درجه 1 کریم باقری و رستوران هیچ متعلق به بهار رهنما در فهرست دریافت کنندگان اخطار پلمب قرار دارند. رستوران های متعلق به علی علیرضا منصوریان، علی قلعه‌نویی و محمد رضا گلزار نیز در این فهرست‌ها دیده می‌شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سه داروخانه در تهران با نام‌های حنا بقایی، دکتر صبحانی و دکتر بابک نیز به دلیل آنچه کشف حجاب بیان شده پلم شدند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم.